میخورد. جعفر یک بخشی اصلا از علما و بزرگان شیعه رو با خودش برد، گفت اگه راست میگه ایشونه کو کجاست؟ خب بیاد بین ما با شما حرف بزنه، چرا رفته مخفی شده؟ اصلا زنده است نیست؟ اصلا این کسی که پیام میده راست میگه دروغ میگه؟ خب یه در فریب داد. نامه دوم و آخرین نامه که خیلی خواهش میکنم دقت کنید اینه. این روایت در منابع سنی هم آمده، در منابع شیعه هم آمده، با یک مختصر تفاوتی. میثاق نامه امام زمان در انقلاب جهانی، اون 313 نفر که به نظر من مثلا هر کدومشون یک کسی مثل امام هم. امام ما تو انقلاب در او حد دواد باشن، چون اونا 313 نفرن و بینشون هم 50 زنه و بسیاریشون هم از همه نژادها و قومیت ها هستن و بعضیشون هم در روایات تصریح شده که ایرانی هم. هر کدومشون در حکم رهبر یک انقلابی تو یک منطقه هم. و بعد از تشکیل حکومت جهانی هر کدام حاکم بخشی از جهان هم. اونجا داره که امام مهدی سلام الله علیه با اینها یه قراردادی رو قبل از اینکه نهضت، همون اولی که نهضت شروع میشه، امضا میکنن. میفرمان 30 تعهد باید شما بکنید، منم تعهداتی میکنم در برابر شما. اگر این تعهدات رو ما و شما قبول کردیم، اون وقت میتونیم این انقلاب عظیم رو آغاز کنیم، رهبری کنیم و یک حکومت جهانی، رژیم حقوق بشر واحد جهانی، دهکده جهانی، جامعه جهانی واحد تشکیل بدیم که همه 7-8 میلیارد 10 میلیارد هر چقدر تا اون موقع خواهند بود بشر همه برابر و مساوی. میدونید در روایت داره که در زمین یک نقطه ناآباد باقی نخواهد ماند در حکومت مهدی. میدونید که تمام جهان سرسبز خواهد شد، هیچ خرابه‌ای در جهان نخواهد بود الا عمر، مگه که آباد میشه. هیچ گرسنه‌ای نخواهد بود. کینه ها از طرف قدرت های حاکم تحمیل نخواهند شد. حکومت های جهان اصلاح میشن. میفرمان انی لستو قاطعا امرا، من با شما هیچ چیز رو از الان قطعی نمی کنم، هیچ تعهدی در برابر شما ندارم. حتی تبایعونی علی 30 خصله، مگری که با من بیعت کنید بر سر 30 خصلت، سبک زندگیتون و سبک مبارزتون تابع این 30 اصل از اصول باشه. تلزمکم لا تغیرون منها شیئا، و به هیچ بهانه ای تعهد بدید که در طول این انقلاب بزرگ به هیچ بهانه ای و پس از پیروزی تشکیل حکومت به هیچ بهانه این صفات رو کنار نمیگذارید. ولکم علی 8 خصال، شما هم بر من حقی دارید، منم متعهد میشم به 8 خصلت که سر این 8 تا بیستم. اگر منم به این 8 تا وفا نکردم، منم حق رهبری این انقلاب جهانی را نخواهم داشت. مثل علی که گفت اگر دیدید من ساده زیستی رو گذاشتم کنار، با دست خالی آمدم تو حکومت، با دست پر میلیاردر آمدم بیرون، فانا من الخائنین، من جز خائنینم، من خیانت کردم. علی، علی معصوم منصوب الهی اینو میگه. یعنی نظارت کنید. قالوا سمعنا و اطعنا، اون 313 نفر خواهند گفت که ما تمام صحبتهای شما رو دقیق شنیدیم و 100% فرمان بریم. فذکر لنا ما انت ذاکره یا ابن رسول الله، بشمرید اونا رو که ما یادداشت کنیم و بدونیم ما سر چه اصولی باید بیاییم. انقلابی بودن یعنی اینا، گوش کن، انقلاب بزرگ جهانی. بعد تو روایت داره که حضرت به طرف کوه صفا میرن در مکه و اونا هم با ایشون میرن، چون ایشون کنار کعبه قیام شروع میکنن دیگه. تکبیر، انا المهدی، من مهدی آخر الزمانم، و نهضت جهانی آغاز شد. عدالت، نهضت عدالت خواهی جهانی آغاز شد. از این پس انسان با انسان مساوی است، از این پس انسان با انسان مساوی است، شرقی و غربی و اینا دیگه نداریم. شهر جهانی، شهروند جهانی. امام زمان میگن با شما پیمان میبندم بر سر این اصول. وظایف اینا رو گوش کن، من توضیح نمیدم، فقط میشمرم. الان هم ملاک ما باید اینا باشه. 1، از هیچ یک از اصول این انقلاب عقب نشینی نکنید. در سختترین شرایط و بهترین شرایط باید سر این پیمان بایستید. 2، دست به هیچ اموال و حقوق مردم دزدی هرگز، حقوق اقتصادی و حریم اموال همه محترمه. هیچ فعل حرام و گناهی را باید تعهد بدید انجام ندید. شما از همه باید پاکتر و با تقواتر باشید. به زرندوزی و طلا اندوختن هرگز مبادرت نکنید. فرمود انقلابیون بزرگ انقلاب مهدی که رهبران حکومت عدل جهانی میشن، فرمود حق ندارید 1 مثقال طلا برای خودتون ذخیره کنید. گندم و نان مردم، گندم و جو احتکار نکنید. فشار اقتصادی به ضعفا برای پولدار شدن خودت. زراندوزی خصلت سرمایه‌داری. به ناحق کسی رو نزنید خشونت. فعل حرام گناه و ستم. به ناحق هیچ کس را نزنید. یعنی خشونت با مردم بیگناه، ما با هیچ کس خشونتی نداریم. خیانت جنسی ممنوع. هرگز دچار وسوسه جنسی و شهوت و اینا نشید. هیچ مسجدی رو حق ندارید تخریب و تضعیف کنید. به بهانه ای که ما داریم پیشرفت میکنیم مسجدها رو تو کنج بذارید و نهاد دینی رو تضعیف کنید. هرگز شهادت باطل در هیچ دادگاهی حق ندارید بدید. یعنی تجاوز به حقوق انسان، حقوق مردم در دادگاه ها. هرگز از کسی از مؤمنین بدگویی نکنید. علیه هیچ انسان مؤمنی حرف نزنید. برای که توی رقابت پیروز بشی آبرو و همه چیز همدیگر بریزید به راست و دروغ. حرمت انسان ها باید پیشتون محفوظ باشه. هرگز ربا نخورید. متاسفانه الان تو بازارهای ما حتی آدم های مذهبی من دیدم میخوای ازش قرض بگیری میگه چقدر پس میدی. در سختی ها بردبار باشید، اهل مقاومت باشید، نسازش تا یه تحریمی فشاری تهدیدی میزنه جا نزن. بر هیچ خدا پرستی لعنت نفرستید. اهل فحش و نفی دیگران و عدم تحمل مؤمنین به خدا و آخرت. هرگز شراب نخورید. هرگز لباسی زربافت، لباسهای اشرافی نپوشید. هرگز پارچه ابریشمی نپوشید. ابریشم و طلا لباس سرمایه‌داری و اشرافیه. دشمن شکست خورده در حال گریز را تعقیب نکنید و نکشید. فهمیدید چی شد؟ ما تشنه به خون کسی نیستیم. ما فقط سازمان اون جایی که مبارزه مقاومت علیه انقلاب مهدی سازماندهی شده است، اون سازماندهی رو از هم میپاشیم. وقتی سازمانشون از هم پاشید دارن فرار میکنن، فرمود بذارید فرار کن. بذار بره. ولی سازمان مقاومت دشمن رو باید بشکنید. هیچ خون ناحق ریخته نشود. اینا انقلاب شیعی آخر الزمان، انقلاب مهدی است. با هیچ مسلمانی به حیله و نیرنگ برخورد نکنید. مردم رو دور نزنید، فریب ندید، کلاه مردم ور نذارید، دروغ نگید. حتی بر کفار هم تجاوز و ستم نکنید. حقوق کفار رو هم رعایت کنید. چیز رو از مردم مخفی نکنید. میدونه امیرالمومنین فرمودن مردم بر شما حکومت کردم، به خدا سوگند ما کتمت ولا کذبت، هیچ چیز رو از شما مخفی نکردم. تو اتاق شیشه حکومت که همه چی رو به شما گفتم جز مسائل امنیتی، که اگه میگفتم دشمنم مطلع میشد، مسائل اطلاعاتی. ولا کذب تو، حکومت کردم بر شما و یک دروغ نگفتم. علی یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 4 سال خورده ای، 3 سال، 3 تا جنگم برش تحمیل کردن، آخرش هم ترورش کردن. و میگم من حکومت محرمانه ندارم. ببینید ما تو اسلام قرارداد محرمانه نداریم که از مردم محرمانه باشه. خب ما رفتمونی با خود غربی ها ما بریم قرارداد ببندیم، به مردم خودمون نگیم، بگیم محرمانه. محرمانه از دشمن باید باشه نه از مردم. به مردم که باید همیشه رو بگیم. در زندگی ساده زیست باشید و خاک فرش زندگیتان باشد. مسئولین حکومت مهدی رو خاک زندگی میکنن نه تو کاخ. خاک عکس چیه؟ کاخ. خاک نشینه نه کاخ نشین. از فساد و فحشا همواره بیزار باشید. توجیه های روشن فکری نکن فحشا رو. کمک کن ازدواج کنن، کمک کنید خونه داشته باشن، مشکلاتشون حل کنن. میفرماد فساد و فحشا رو توجیه نکنید به اسم اینکه طرفدار رو رأی پیدا کنید. امر به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نمیکنه. در برابر مهدی میگه، خیلی جالبه، تعهد دو طرفه است. میگه من فقط از شما تعهد نمیخوام، من خودم هم تعهد میدم. من تعهد میدهم، مهدی سلام الله علیه، تعهد میکنم همواره همراه شما رفت و آمد کنم. در زندگی به کمترین مقدار و سطح، پایین ترین سطح زندگی اکتفا کنم تا زمین را که پر از ستم است مملو و از عدالت کنیم. ما با هم هم پیمان میشویم، کم بخوریم، ساده بپوشیم، آماده شهادت باشیم، تا ابد تا آخر در کنار یکدیگر باشیم. من تعهد میدهم همچون شما لباس بپوشم، خوراک و غذای من غذای شما باشد، مرکب من مرکب شما، در همه حال و همه زمان شما یاران خاص، برادران خاص من باشید، تا بشریت را از عدالت جهانی برخوردار کنیم، همگان خداوند را آنگونه که شایسته است عبادت کنیم، پیشانی و صورت بر خاک بگذاریم و جز از خداوند نترسیم و جز به او عشق نورزیم و ایمان نیاوریم، و شما به عهدتان با من وفا کنید و من به عهد خود با شما و با بشریت وفا خواهم کرد. و و السلام علیکم و رحمت الله.
سبت سبت گل نرگس فدای صبح نگاهه، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهه. هزار جمعه بی تو گذشته هست و دل من هنوز چشم.
برای بیداری رو شنیدیم با محوریت آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که توسط استاد رحیم پور ازقدی بیان شد. خب هنگام اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:24 خواهد بود. ساعت هم همینک 2:10 است. بهترین ها رو از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت برای شما همراهان عزیز آرزو میکنیم و امیدواریم که همه ما در پناه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. دعوت میکنم از شما همراهان عزیز بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی رو در برنامه گلستانه بشنوید که توسط حجت الاسلام ایران دوست به مدت 9 بیان خواهد شد.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی نقش پررنگی نه تنها در آموزش که در پرورش ما دارد، و کیست که وامدار این استاد سخن پرور نباشد؟ او که بهترین وصف برای آثارش سهل ممتنع بودن آنهاست. و اما حکایت امروز از باب 3 گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت 100 درم سنگ کفایت است. گفت اینقدر چه قوت بهد؟ گفت هذا المقدار يحملك و ما زاد على ذلك فانت حامله، یعنی اینقدر تو را بر پای همی دارد و هر چه بر این زیادت کنی تو حمال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا و سپس به حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه گلستانه سلام. حکایت 5 از باب 3 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکایت راجع به کمخوری و خودداری از پرخوری حکایتی نقل کرده که روزی اردشیر بابکان از یک پزشک عرب پرسید روزانه چه مقدار غذا باید خورد؟ پزشک گفت حدود 100 درم غذا در هر روز کافیه. اردشیر تعجب کرد که چرا اینقدر کم؟ اینکه قدرت و قوه‌ای نداره. پزشک گفت این مقدار برای زنده ماندن و فعالیت کردن کافیه و بار تو رو میکشه، اما بیشتر از اون باید تو بار اون رو بکشی. اردشیر بابکان در واقع اردشیر اول ساسانی معروف به اردشیر بابکان، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که پس از شکست آخرین شاهنشاه اشکانی در سال حدود 224 میلادی پادشاهی ساسانی رو بنیان گذاشت. حکیم عرب، اینجا عرب به صورت وصف و صفت برای حکیم به کار رفته، یعنی پزشک عربی. درم هم واحد سکه است و هم واحد وزن، در اینجا معنای دوم مراده، برای همین بلافاصله درم با واژه سنگ همراه شده تا قرینه‌ای برای واحد وزن باشه. 100 درم هم معادل 20 سیر و حدود 1.5 کیلوگرم هست. سنگ هم به معنی وزن و هم ریشه با سنجیدن. 100 درم سنگ کفایت است، یعنی روزانه حدود 1.5 کیلوگرم غذا خوردن کافیه و ما خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. مفاد این بیت رو به سقراط نسبت میدن. حکیمی به او نوشت: مگه معتقد نیستی که باید به موجود زنده ترحم کرد؟ پس چرا تو خودت به خودت رحم نمی کنی؟ اینقدر کم غذا می خوری؟ گفت: من غذا می خورم تا زنده بمونم، ولی زندگی نمی کنم برای اینکه بخورم. توصیه اخلاقی و تربیتی که از این حکایت میتونیم استنباط کنیم، توصیه به کمخوری و فواید اون هست. سعدی تو این حکایت و البته در حکایات دیگری از گلستان سفارش اکید به کمخوری داره. امساک و خودداری از پرخوری رو سعدی خیلی توصیه کرده. کمخوری هم از نظر جسمانی سبب سلامتی بدنه، هم از نظر معرفتی و اخلاقی سبب تعالی انسان. تا جایی که سعدی تو باب دوم گلستان گفته: اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی. در روایات ما همین توصیه وجود داره. حضرت علی علیه السلام در خطبه متقین در مورد بیان اوصاف متقین فرمود: منظورن اکله، یعنی غذای اونها کمه، اندک، قلیله. پزشکان بسیاری از امراض رو از پرخوری میدونند، خصوصا در عصر ما که تلاش‌های جسمی کم شده و عدم تحرک زیاد. این زوائد بار قلب و کلیه و سلامتی ما رو سنگین میکنه و به طور کلی ما رو از سلامتی دور میکنه. و روایت صوم و تسهو، روزه بگیرید تا سالم باشید، سرش همینه، چون کمخوری موجب سلامتی هست. یکی از اطبا گفته: تجربه 20 سال پزشکی من در مورد سلامتی انسان دو چیزه، یکی فعالیت جسمانی و دیگری کمخوری. پیامبر بزرگوار قرنها قبل فرمود: المعدت و بیت و کل دائن و الهمیت و رأس و کل دبائن. معده اساس هر بیماری است، خونه همه بیماری هاست و کمخوری ریشه و سرآمد همه دارو هاست. این از نظر پزشکی. اما از نظر اخلاقی هم اساتید اخلاق توصیه به کمخوری میکنن تا نورانیت قلب و صفای باطن در انسان پیدا بشه. برخی از مضرات پرخوری در روایات ما اینه، مثلا کودنی و ساده‌لوحی. پرخوری علاوه بر مضرات جسمانی که داره، میزان هوش و زیرکی انسان رو هم کاهش میده. در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل که: لا تجتمع الفتنه والبتنه، زیرکی با پرخوری یه جا جمع نمیشه. دومین مورد رو میتونیم قساوت قلب بدونیم. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود: کسی که خوراکش طعامش زیاد بشه دچار قساوت قلب میشه. سومین مورد بیماری بدنه. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: من قلت طعمه صح بدنه، هر کسی خوردنش کم بشه بدنش سالمه و اگر زیاد بشه بدنش مریض میشه و نه تنها منجر به مریضی بلکه موجب ازدیاد بیماری های انسان هم میشه. چنانچه امیر مؤمنان فرمود: با پربودن شکم بیماری ها رو زیاد میکنه. انشالله همیشه سلامت باشید. خدا حافظ.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان خالقی که فرمود و وعده داد کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت کردند، نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کتاب را ورق می زنم. برای من است، برای سلامت و زیبایی قلب من است. چراغ‌های هر کلمه‌اش یادم می اندازد که از مسیر اصلی بیرون نروم و یکی از شب‌زده‌های روزگار نباشم. سلام به همه شما خوبان که مشتاق هستید با شنیدن کلام مولا علی علیه السلام امروزتون رو علوی تر از همیشه رقم بزنین. منشور امیر تقدیم به شما خوبان شنونده.
علی، 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 علی.
به امروز خودم که نگاه میکنم یاد بچگیام میفتم که برای دیدن برنامه کودک از نوشتن مشقام جا میموندم و دست آخر با نمره هایی که چنگی به دل نمیزدن به خونه برمیگشتم. بچه بودم و نمیفهمیدم که برنامه کودک هر روز پخش میشه و این امتحانای ثلث آخره که اگه توش کم بیارم تابستونم با چند تا تجدید خراب میشه. الان که فهمیدم امتحانای مدرسه هم تکرار میشن، اما این ثانیه هایی که خیلی راحت از برابر چشمامون خیلی زود رد میشن چی؟ 20 سالگی و 30 سالگی و دوران سلامتی و فراغتمون چی؟ اینا هم برمیگردن؟ با خودم میگم نکنه دارم برای دنیایی که ضررش جبران میشه سودی رو از دست میدم که دیگه بر نمیگرده. بله عزیزان، با حقایق کلام علوی در خطبه 113 از نهج البلاغه فیض الاسلام همراه ما باشید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. با امید اینکه در پرتو آفتاب نهج البلاغه دلهای روشن و قلوبی گرم و با صفا داشته باشید. در این برنامه خطبه 113 نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام که 114 از صبحی ساله هست خدمت شما معرفی میکنیم و اندکی درباره مضامین اون به فراخور فرصتی که داریم بحث میکنیم. آغاز خطبه این چنین هست: الحمدلله الواصل الحمد بالنعم، حمد خدایی را که حمد رو به نعمتها وصل کرده. یعنی توصیه پروردگار هست که نسبت به نعمتها انسان حامد و سپاسگزار باشه، خدایی که نعمتها رو به شکر وصل کرده. یعنی از ما خواسته که شاکر و سپاسگوی نعمتهای خدا باشیم. خدا رو حمد میکنیم هم بر نعمتهای او و هم بر بلای او. آنچه که از دوست رسد نیکوست و خداوند صلاح بندگان رو میدونه. اگر برای بعضی هم بلا و گرفتاری پیش میاره، این هم برای این هست که تصفیه بشن، زلال بشن، آزموده بشن. و نستغفره مما احاط به علمه، ما از خدا هم استغفار میطلبیم، استغفار از آنچه که علم خدا به آن احاطه داره و کتاب او آن رو شمرده. علم خدا بی پایانه و نامه عمل انسان، همه اعمال نیک و بد انسان رو شمارش کرده و احصا کرده، چیزی فروگذار نشده. ممکنه ما خودمان یادمان بره که چه کرده ایم و چه دستگلهایی به آب دادیم و چه لغزشهایی از ما سر زده، اما خداوند در علمش اونها رو داره و فرشتگان او اعمال ما رو ثبت کردن و کتاب و نامه اعمال ما هم اینها رو ثبت کرده. علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر. علم خدا علمی است که هرگز قصوری از احاطه به اعمال ما نداره و نامه اعمال ما چیزی است که هیچ چیزی رو فروگذار نکرده، غیر مقادر. خب تا اینجای خطبه حمد و ثنای پروردگار بود و اشاره به اوصاف خدا، علم خدا و احصاء خدا، احاطه خدا و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. به یکتایی خدا شهادت می دهیم، خدایی که بی شریک، شهادت به رسالت و عبودیت پیامبر می دهیم. شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل. این دو شهادت، شهادتی است که قول انسان رو بالا میبرن، یعنی این اعتقاد و باور رو به درگاه خدا صعود میدن و عمل انسان رو هم به رفعت میرسونن. بعضی از اعمال پیش خود ما میمونه، به خدا نمیرسه. بعضی از حرفا نزد خود ما میمونه، به درگاه خدا صعود نمیکنه. ولی شهادت به توحید و رسالت اگر خالص باشه، از صمیم قلب باشه، همین سخن به درگاه خدا میرسه، صعود میکنه و هم سبب بالا رفتن عمل انسان میشه. لا یخف و میزان توزعان فیه. در هر میزانی و ترازویی که این دو شهادت یعنی توحید و نبوت قرار بگیره، هرگز خفیف و سبک نخواهد بود و در هر میزانی که اینها وجود نداشته باشه هرگز سنگین نیست. این اشاره به اهمیت جایگاه اعتقاد به یکتایی خدا و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هست.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
وقتی کسی حرفی میزنه که به مزاقمون خوش نمیاد یا دلمونو میشکنه، سخته به جای از کوره در رفتن و شعله ورتر کردن آتش دعوا صبر کنیم و به جای عجله برای تلافی و جواب دادن کمی هم فکر کنیم. سخته وقتی قراره به مالی برسیم که زندگیمونو زیر و رو میکنه، اما حق و ناحق بودنش مبهمه، ازش دست بکشیم و به همون مال کم ولی پاک خودمون قناعت کنیم. همیشه شنیدیم که تقوا بهترین توشهیه که میشه تو کوله پشتی سفر آخرتمون بذاریم. اینکه همیشه و همه جا نگاه و کلام و قدمهامون رو مقابل نگاه همیشگی خدا ببینیم واقعا کار سختیه، اما از عهده دلایی که به نور پرهیز و خداباوری روشنه برمیاد. ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو با بیانات استاد جواد محدثی به اتفاق شما همراهان گرامی دنبال میکنیم.
در قسمت دیگر این خطبه بعد از